أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قاعده حرمت إهانت به مقدسات بود. تا اینجا دو دلیل ذکر کردیم. دلیل اول که دلیل عقلی است، دو تقریر براش بیان شد. طبق یک تقریر گفتیم عقل حکم می کند به قبح اهانت چیزهایی که نزد مولا محترمه و مرجع اهانت به محترمات عند المولا اهانت به خود مولا و استخفاف مولاست. استخفاف مولا هم موجب مذمت و لذا استحقاق عقاب به دنبال داره. استخفاف مولا مستلزم استحقاق عقوبت و مذمت و استحقاق عقوبت و مذمت هم مستلزم حرمت فعله. تقریر دوم از راه حکم عقل به قبح ظلم بود. منتها ما در تقریر اول یه بیانی هم برای شمول دلیل نسبت به مطلق محترمات ذکر کردیم. گفتیم بالاخره از جمله محترمات نزد مولا حرمت انسان هاست و اگر به چیزی که نزد یک انسان مقدس و محترم است اهانت بشه، این چه بسا استخفاف و استحقار مولا رو در پی داره و بنابراین مشمول این دلیل واقع میشه. در تقریر دوم هم بحث از حکم عقل به قبح ظلم بود. عرض کردیم ظلم اعم است از تضییع حقوق مالی و غیر مالی، بنابراین اگر چیزی نزد کسی مقدس و محترم باشه اهانت به اون به نوعی استحقار و استخفاف انسان رو در پی داره و طبیعتاً تضییع حقی از حقوق او محسوب میشه. لذا به این جهت هم چه بسا بتوان حکم به قبح این عمل کرد. دلیل دوم هم یک قیاس استثنائی بود که لو قلنا به جواز الاهانه علی المقدسات لیمکن الاهانه من ناحیتهم الى مقدساتنا لکن التالی باطل فالمقدمو مثله. این قیاس استثنائی هم مقدمه اولش و هم مقدمه دومش تبیین شد و نتیجه کلی این شد که ما با این بیان چه بسا بتوانیم یه معنای عامی را برای قاعده استفاده کنیم، یعنی بگیم این دو دلیل اقتضا می کند که مطلق محترمات نمی تواند مورد اهانت قرار بگیره، یا به تعبیر دیگر اهانت به مطلق محترمات حرام و جایز نیست. نکته ای که اینجا باید ذکر بشه و مربوط به این دو دلیل اینه، یه اشکالی ممکنه به ذهن برسه، باید این اشکال رو ترک کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. اشکال اینه که خب اهانت یه معنای عام و جامعی داره، به این اعتبار که گاهی اهانت در مرعا و منظر دیگرانه، گاهی به صورت خفی انجام میشه. یه وقت مثلا یک کتاب مقدس یا شیء مقدس در مرعا و منظر معتقدین به اون شیء و اون کتاب مورد اهانت قرار میگیره. یه وقت بدون حضور و بدون اینکه در مرعا و منظر دیگران باشه مورد اهانت قرار میگیره. مثلا کسی در خلوت خودش یه عمل موهنی یا سخن موهنی رو در رابطه با اون شیء مقدس به کار میبره. حالا این مقدس یه وقت از مقدسات ادیان الهی و آسمانی است، یه وقت ادیان غیر الهی یا حتی مشرکین. مثلا کسی یه وقت بت را در مقابل مشرکین مورد اهانت قرار میده، مثلا میزنه میشکنه. یه وقت بدون اینکه از مشرکین کسی ناظر باشه این کار را انجام میده. بالاخره این عمل در هر صورت موهنه. قوام اهانت به این نیست که حتما در مرعا و منظر کسی باشه. اهانت به یک امر محترم هم میتونه علنی باشه هم میتونه مخفیانه باشه. یا مثلا درباره شما حواست اینجاست، ادیان آسمانی، فرض کنید یک کسی تورات را در مقابل یهودیان مورد اهانت قرار میده. یه وقت در خفا و بدون این کسی ناظر باشه. خب حالا من اصل مسئله رو بگم و وقت ببینیم که این گفتم به هر دو دلیل چه بسا طرح بشه. عرض به حضور شما، خب اگر اهانت حتی به صورت مخفیانه محقق بشود، اونگاه جای این سوال هست که طبق دلیل دوم که انه اگر کسی امکان اهانت اونها رو به مقدسات ما فراهم بکنه، این کار ناشایستی کرده. ولی اگر به گونه ای رفتار کند یا به گونه ای سخن بگوید که امکان اهانت اونها رو فراهم نکنه، مثلا در خلوت به کتابی به شیعی که نزد دیگران مقدسه اهانت بکنه، آیا این فرض مشمول این دلیل هست؟ ظاهرش اینه که نه، چون لازمه اهانت یک مسلمان به مقدسات غیر مسلمان و تالی فاسدش این است که زمینه اهانت اونها رو فراهم بکنه. حالا اگر فرض کنید کسی به نحوی رفتار کنه که این تالی فاسد رو نداشته باشه، این با این دلیل حرمتش ثابت نمیشه. پس اشکال که انه آره اشکال که انه اینه که دلیل اخص از مدعاست. مدعا چه بسا اهانت مطلق، حرمت اهانت به مطلق محترمات و مقدسات، اما دلیل حرمت اهانت به مقدسات غیر مسلمین در مرعا و منظر اونهاست.
حرمت مطلق اهانت مطلقامونه، دلیلمون حرمت اهانت علمی.
بله اینا به بیان دیگه
که تقابل ایجاد کنه.
حالا دیگه وقتی اونا نفهمن، یعنی به گونه همین که ایشون میگه علنی و غیر علنی، یا نه به همون طریق این که اون تالی فاسد به دنبال داشته باشه یا نداشته باشه، این به هر حال یه اشکالیست که اینجا ممکنه نسبت به دلیل دوم مطرح بشه.
اگه به تورات اهانت کنیم در حالی که مسلمانی ما بردنه هست
چیه؟
قرآن
دیگه برخی
از
حرفای تورات وحیه دیگه. خب نه، حالا باید ببینید ما مثلا بوتو میگیم، حالا شما حالا بله نه، حالا این تورات هم که از تورات محرفه،
ولی مصدق علی بابایده همین تورات رو میگه، یکی میگه بر تصدیق میکنه، یعنی برخی از همین تورات
برخی، ولی حالا این فرض کن اون بخشی که یقینه به تحریفش داره، نه مطلق کل تورات را که باز حتی اون بخش مصدقش هم مورد اهانت قرار بگیره. مثلا یه صفحه‌ای از صفحات تورات که یقینه به تحریفش داره، مثلا یه وقت آب دهان میندازه یا این رو پاره میکنه مثلا، دقت فرمودی؟ بله، این یک به اصطلاح اشکالی که نسبت به این دلیل قابل طرحه. اون وقت نسبت به دلیل عقل آیا ببینیم این اشکال در اونجا هم قابل طرح یا نه، تا بعد اون وقت بعد بخوایم پاسخ بدیم و بررسی بکنیم. خب عرض کردیم دلیل عقل دو تا تقریر داره. در تقریر اول عرض کردیم عقل حکم به قبح استحقار ما هو المحترم و عند المولا میکنه، چون استخفاف و استحقار ما هو المحترم و عند المولا ملازمه با استخفاف و استحقار خود مولاست، و من جملت المحترمات الانسان و معتقداته. بالاخره انسان نزد خداوند احترام داره، اصل اینه. اگر کسی به معتقدات یک انسانی اهانت بکنه به این اعتبار خب موجب استخفاف او شده و این سر از استخفاف خود مولا در میاره. اشکالی که نسبت به این تقریر میشه مطرح بشه از همین زاویه‌ای که گفته شد اینه که خب حالا اگر کسی در حضور دیگری به معتقدات او اهانت نکنه که استخفاف او محسوب بشه، بلکه خفاءً مثلا به نوعی به اعتقادات او اهانت کنه، خودش تنها نشسته هیچ کس هم نیست، این اهانت بکنه، خب آیا اینم استخفاف مولا محسوب میشه تا مشمول حکم عقل به قبح بشه یا نه؟ اون چه که در دلیل عقلی در تقریر اول خب نه دلیل نه دارم اول دلیل تقریر عقلی رو میگم، در تقریر اول از دلیل عقلی معیار برای حرمت اینه که استخفاف انسان بشه که محترم اندل مولاست و سر از استخفاف خود مولا در بیاره. حالا لقائل ان یقول یا مستشکل میتونه اینجا اشکال بکنه که اگر کسی مخفیانه اهانت بکند به گونه ای که اون انسان اصلا مطلع نشه، این استخفاف و استحقار او محسوب نمیشه و نهایتا استخفاف المولا نخواهد بود. بنابراین تقریر اول دلیل عقلی هم مثل دلیل دوم اشکال داره. اشکالش هم اینه که اخص از مدعاست. نه حالا اجازه بدید من اول طرح اشکال بکنم بعد نظرات شما رو میشنوم. و نیز همین اشکال ممکنه در رابطه با تقریر دوم دلیل عقل مطرح بشه. در تقریر دوم از راه حکم عقل به قبح ظلم اثبات حرمت مطلق اهانت رو میخواست بکنه، از این به این بیان که وقتی کسی به معتقدات یک انسان و مقدساتش یا محترماتش اهانت بکنه در واقع به نوعی در حق او ظلم کرده، این یک نوع تضییع حق است، منتها حق معنوی. خب حالا اگر فرض کنید این کار در خفا انجام بشه، این دیگه ظلم محسوب نمیشه، این استحقار انسان نیست که تضییع حق معنوی باشه و در نتیجه مصداق ظلم قرار بگیره. پس یه اشکال اساسی که متوجه ادله ایست که تا به حال بیان کردیم همینه که دلیل اخص از مدعا است. مدعا اثبات حرمت مطلق اهانت به مقدسات و محترمات عند کل قوم، اما ادله ای که تا اینجا اقامه شده این اثبات می کند اهانت را به نحوی که این اهانت در مرعا و منظر اون غیر مسلمان باشه. اما اگر اهانت مخفیانه و بدون اطلاع هیچ کس باشه این که انه اشکال نداره، این در حالیه که ما یقین داریم اهانت به محترمات دین اسلام حتی در خفا هم جایز نیست. یعنی خدای نکرده کسی نعوذ بالله نمیتونه قرآن رو پاره بکنه ولو در خفا، نمیتونه مثلا آب دهان روی قرآن بیندازه، یا مثلا فرض بفرمایید که یه تمثالی از یک عالم دینی رو مثلا پاره بکنه. مثلا در مورد محترمات و مقدسات فدین مطلقا اهانت جایز نیست، اما در مورد معتقدات و محترمات و مقدسات دیگران اینا نمیشه از این استفاده کرد. این یه اشکالی است که قابل طرح، حالا باید ببینیم پاسخ داره یا نه. بفرمایید حالا شما. بله بالاخره اهانت هست یا نیست؟
بس صرف ببینید یه بحث به اهانت بحث بشه که اهانت
خب با هم برای همی گفتن
اگه یه نفری در خطا مقدسات و کفار تو میکنه شما به چه دلیل میخواید این حرمت رو بدزی بگردن؟ ماه حرمتی رو داشتید میگفتید که بله
نه خب همینه، خب نه مستشکرم همینه میگه، میگه این دلیل حرمت او رو اختزا نمی کنه.
اصلا ما میگه ما دنبال اون نبودیم.
کی میگه ما دنبال اون نبودیم؟
جواب اون مستشکر میگه
نه دیگه، باید دلیلی که اقامه شد.
ما میگه مستشکر میگه که ما داریم این حرمت اقامت به مقدسات، مقدسات در حومه چیه؟ یه کسی هست این رو مقدس میدونه و من میخوام اون رو نسبت به مقدس شما در اون این حرف رو انجام بدیم.
حالا قرآن کاری گردن
ببینید آقای نهاد نمی فرمایید بالاخره ما وقتی میگیم حرمت اهانت به مقدسات درسته؟ یعنی چی؟
یعنی شما چه وظیفه‌ای نسبت به او دارید؟
نه ببینید اصلا از نظر ترتب عقاب اصلا فی نفسه یه کسی تو خفا
بس خود مقدس بنشه، بس ما روی بسی نداریم قرآنی که مقدسه شما در خفا مقدسه که برنا چه؟
خب اصلا همین سوال اینه، آیا چرا رفت هم بحث همینه دی؟ بحث در محدوده قاعده در همینه، آیا همانطوری که اهانت به یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید، همانطوری که اهانت به قرآن به عنوان مقدس فدین حتی خفا ان جایز نیست و موهن مستحق عقابه به روز قیامت، عرض به حضور شما چوب و کتک در انتظار اوست، آیا اگر کسی در خلوت به مقدسی از مقدسات دیگران اهانت کنه آیا او هم مستحق عقابه؟ اگر ما گفتیم در حوزه روابط اجتماعی حرامه قهرن، بله کسی که بره به مقدس دیگری اهانت کنه این میشه مستحق عقاب، اما آیا اگر در خفا هم این کار رو کرد آیا این مستحق عقابه؟ بحث همینه، میخوایم ببینیم محدوده قاعده در چه سعه ایست، در چه به اصطلاح وسعتی میشه این قاعده رو ثابت کرد، همه بحث در همینه، در حالی که ما یقین داریم در مورد مقدسات فدین، یعنی مثلا نعوذ بالله کسی در خلوت خودش پیش خودش داره راه میره به خدا و پیامبر و اهل بیت جسارت بکنه، هیچ کس هم نمیفهمه، میخوام ببینیم این بالاخره چوب و کتک باید بخوره یا نه، وقتی ما میگیم حرامه مطلقا یعنی حتی اگر خفاءن و بدون این که در مرعا و منظر دیگران واقع شده باشد، این اگر این کار را انجام داد مستحق عقاب، مثل شرب خمر، همونطور که شرب خمر اگر خفاء انجام بشه مستلزم استحقاق عقوبته، این هم همینطور مستلزم استحقاق عقوبته.
ما ببینیم استاد دوتا حرف داره، یکی این بود حرمت اهانت به مقدسات، در آخر حرمت در واقع این بود حرمت مادی اثر دیگه هم داره، تعظیم مقدسات
اونو بذارید کنار، اونا ما فعلا اصلا اون از اونو بذارید کنار، اصلا اون نیست، اونو اصلا ما قبول نداریم، حالا اونو بعدن میگیم، اصلا اونو بذارید کنار.
باشه این الان شما میگم الان فقط کنید مثلا حال مراجع امروزی میگم امانت به مقدسات اهل سنت حرام، درسته؟
تو ما اصلا ببینید ما الان با حرف مراجع کاری نداریم، ما الان میخوایم در مقتضای ادله بحث بکنیم، دیگه مشکل شماست، ما الان ببینید ما با این دلیل و این ادله کار داریم، میخوایم اصلا با قطع نظر از همه چیز، من الان یه سوال از شما بکنم چون وقت میگذره، شما در واقع مؤید اشکالید یا مخالف اشکال؟ موضعتون رو معلوم کنید، ها میگید این اشکال وارد نیست، چرا دقیقا بفرمایید؟
مشخص
بشه
یا میخواد در حیطه اجتماعی بحث کنه یا در حیطه فردی؟
اصلا نه، کلی هر دو،
هر دو
یه بحث دیگه نداره، نه دیگه یه بحث،
قاعده درست کردن نمیخواد،
چرا قاعده درست کردن نمیخواد؟ این بالاخره
من میدونم قرآن در بین مسلمان‌ها حرمت داره، تقدس داره، منم خودم مسلمانم باید حرمت شرطونم.
خب نه، بحث اینه که شما به آثار و فوایدش کار نداشته باش، ما به عنوان چیز میخوایم بحث کنیم، اصلا هورمون نه نه شما نه نه بله بله دیگه اجازه بدید شما ایشون هم یه مطلبی می‌خواست بگه.
من هی کردم چرتام که مطلب رو
مستقر بشه.
دو تا اشکال اولا یه موقع مدل خاص بحث می‌کنید که حرمت اعانت به قرآن تو تنهایی تو خلوت حرام هست یا نیست، که دلیل خاص داره اونجا حرامه، اون غیر از حرمت اعانت، یعنی حرمت اعانت اگر ما تو بحث اعانت می‌خوام به اینجوری باید ببینیم عرفاً اونی که تو خلوت کار انجام میده هیچ که نیست، اصلا بهش میگن اعانت یا نمیگن اعانت؟
خب همینجا اجازه بدید، ایشون هم همین مسئله رو مطرح کردن، من اینا تو صحبتام هم اشاره کردم. سوال پس اینه که اولا باید ببینیم اهانت یک مفهوم و یک واژه است که قوامش به بودن طرف دیگر است، یا اهانت قائم از نظر معنایی قائم به بودن طرف دیگر نیست. پاسخ دادم این رو، اهانت عملی است که قوامش به بودن طرف دیگر نیست. بعضی رفتارهای اهانت آمیزه، بعضی الفاظ و واژه ها موهن هستن. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بر اونها مطلع بشود یا اگر انجام داده شود این موهنه. مثلا میگن اگر کسی در خلوت خودش خدایی نکرده اصلا نشسته پیش خودش اصلا همینطوری میگه نعوذ بالله، ای خدای ظالم، من عین این تعبیر خودم در یک بیمارستانی از یک کسی که یه جوانی رو از دست داده بود، خیلی حالا او از رو عصبانیت بود، من کاری با اونش ندارم، که خبر فوت یه جوان که چیز شد منتشر شد توی اون چیز، یه کسی اونجا بود با صدای بلند فریاد میزد که خدایا من نمیدونستم تو ظالمی، نمیدونستم اینقدر ظالمی. ببینید حالا اصلا فرض کنید یه کسی در خلوت خودش نشسته هیچ کس هم نیست، این جمله رو میگه، نسبت ظلم میده به خدا نعوذ بالله. خب این از نظر عرف اهانت محسوب میشه.
اگه نشنه
اصلا لازم نیست که خدا که میشنوه.
بله حتی اینجاست.
نه میخوام بگم
خلوت رو بگید این حرام مسلمه.
نه اجازه بده، نه مسلمن که همین داریم بحث میکنیم. ببینید
میدونیم که مقدسات دینی مسلمن،
اونو قدر متیقنشه، اونو قدر متیقنه، ما میخواییم ببینیم آیا این از این قدر متیقن فراتر میره که همونطوری که مقدسات دین حتی در خلوت هم نمیشه به اونها اهانت کرد، در مورد مقدسات غیر دینی اونجا هم همین هست یا نیست؟ پس اجازه بدید، اجازه این ور اون ور نرو. پس اصل این که لفظ و واژه اهانت یه معنایی داره که این معنا قائم به حضور کسی نیست و لزومی نداره در مرآ و که منظر کسی باشه تا صدق اهانت بکنه. اهانت یه معنایی است که وابسته و دائر مدار حضور دیگران نیست. این پاسخ این سوال شما. حالا بر این مبنا و این نتیجه بفرمایید که پاسختون چیه. شما اولا بفرمایید مؤید اشکالید یا مخالفش. خب حالا دلیلتون چیه؟
این مبنا شما توی ادله نلوک حرمت اهانت به دلیل استحقار یا ظلم، بعد به خاطر ظلم یا استحقار بوده، هر جا استحقار نباشه نیست، هر جا ظلم نباشه نیست.
نبیه گفتیم عقل میگه این ظلمه، هر جا نداره دیگه.
تنهایی خودش فقط
بالاخره از همین دیگه استحقار هست یا نیست؟
نه دیگه اون یه اون که تو خفا خودش باشه فقط خود استحقار نیست.
نه اجازه بدید، یعنی شما میفرمایید اهانت در خفا مصداق ظلم نیست، اهانت علنی مصداق ظلمه.
خب این
خب این میشه کوسه ریش پهن. بله نه میگم مقتضای ادله اینه، لذا فرمودن این ادله تمام نیست، نمیتونه اثبات حرمت اهانت به مطلق محترمات رو بکنه.
دقیقا
یعنی همین شما هم اشکال قبول دارید.
اشکال این بود.
خب پاسخ شما چیه؟
معلم گفت که آقا قرآن تو خفا هم باشه، در حالی که اینو میدونیم که تو خفا هم باشه مسلما کاری کردن قرآن تو تنهایی حرامه.
خیلی خوب.
قوت ما نداره. درست؟ من میگم این معیدی که شما آوردید برای اینجا
اصلا من میگم این جزء بیان اشکال بود. این اصلا در حقیقت اشکاله. میگه ببینید
من میگم این نیست دیگه. من قربت این که میگی قرآن تو خفا تو تنهایی پاره بکنه این حرامه، این نه به خاطر عنوان ثانویه، این به خاطر حرمت توهین فی نفس، یعنی خود عنوان حرامه
است. نه
به دلیل استحقار ظلم.
همینجا صبر کنید. همینجا صبر کنید. اصلا اجازه بدید. چرا دیگه شما که ان ندارید میگید اهانت. آقا گوش بدید، اصلا شما که ان ندارید میپذیرید اهانت به مقدسات حرامون به عنوان ثانوی، به عنوان اولی حرام نیست. لازمه حرف شما اینه.
دلیلا میگفت.
دلیلا کجا این نداره؟ دلیل نمیخواست بگه به عنوان ثانوی. بله این عنوان ثانوی نیست. لا اله الا الله. اگر شما آقا اگر شما در یه مواردی عقلتون حکم به خاطر حکم به قبح ظلم شما یه حکم شرعی کشف کردید اون میشه حکم ثانوی؟
بله.
لا اله الا
الله.
نفع آقا اینو نفر مایید آقای
به عنوانمون
به عنوانش
نیست
مثلا اینجا علمان احانت نیست، احانت ظلمه. بله حکم دلیلش آقا شون از شما بعیده. آقای جلالی دو هفته باز من نبودم اینجا داری گوساله پرست میشی. نه گوش بده.
اون چیزی که حرام شده الان توی ادله، اینی که با ادله اومد گفت آقا اهانت نه به خاطر اهانت بودنش حرامه، به خاطر اینکه ظلمه حرامه.
آقا جون لا اله الا الله. خب بالاخره ما برای حرمت اهانت ممکنه 10 تا دلیل بیاریم. یه دلیل مثلا روایاتی است که حالا خواهیم دید اصلا حرمت رو برده رو خود عنوان اهانت، اونو ما اونجا جداگانه بحث کنیم. اگر حرمت اهانت به واسطه روایاتی ثابت بشه که خود اون روایات رو اهانت حرمت رو بار کردن، این میشه حکم اولی. اگر به عنوان قبح ظلم ما این رو حرام بدانیم بازم حکم اولی است. اگر آقا هر دو حکم اولیه، فرق نمی کنه، منتها ادلهش متفاوته. یه وقت شما به آیات استناد میکنید، یه وقت به روایات استناد میکنید، یه وقت به حکم عقل به قبح ظلم، یا حکم عقل به قبح استخفاف ما هو المحترم مثلا عند المولا. ولی اینا هیچ کدوم باعث نمیشه بگیم مثلا این اولیه. مثلا بحث داره حکم اولیه حرمت اهانته. اولیش معلوم نشد چیه که حالا دومیش رو میخوای بگی؟
اولیش که میگی نه وزیر، میگی من میگم قرآن و مقدس.
حالا اشکال دوم تو بگو. آقا وقت گذشت ما میگم
که این مواردی که تنها طرف تو خفای خودش تو تنهایی خودش بخواد یه نفر دیگر بهش توهین بکنه اهانت بکنه، این فرد نادره.
نه به خود اونه آقا، به خود اونه میخواد اهانت کنه، به محترمات نزد او.
ولی نزد خودش، یعنی من اینجا میخوام بهش میشینم اینجا اهانت کنم به یه نفر دیگه،
یا باز میگه یه نفر دیگه اصلا
معتقدات
او.
آره
مثلا خب همین دیگه. کی میگه نادره؟ این همه شما مثلا شما این همه لعن بین اون پیش خودت میفرستی، این فرد نادره.
اهانت
نیست چه؟ نه دیگه چرا؟ اونم اهانته دیگه. شما این همه تو خودت راه میری بی زیر زبونت هی به زمین و زمان نه مشکل اینه که آخه شما همه رو جز کفار و دشمنان میدونید. نه ببینید، این که به هر حال فرض اهانت به خوده، یعنی اینجور نیست که خود او رو به معتقدات او، به معتقدات او اهانت میکنه، اصلا او خودش هم حضور نداره. توجه داری؟ بحث این نیست که حالا بگیم مثلا خودش نیست غیبت میکنه، غیبت هم نوعی اهانت، تهمت، نمیدونم، نه، به معتقدات او اهانت میکنه. آیا این مشمول هست؟ شما بفرمایید آقا مطلبی داشتی؟
که دلیل اول که ما آوردیم استغفار و کنشون نزد مولا محترمه. خب این نزد مولا یا محترم هست یا نیست؟ مولا که یک مولا بیشتر نیست.
آره،
این نزد مولا یا محترم هست یا نیست؟ محترم دلیل اولیه که این حرام نیست. اگه مثلا کتاب باشه قرآن، قرآن باشه بعد این میشه عمل، میشه خفا، هر چیز باشه این حرام، چون محترمش استغفار هست. استغفار،
اجازه بدید آقا بذارید صحبتش بگم.
دلیل عقلی اول بود که مقتضای توحید استغفار، استغفار و استغفار مقدسات، استغفار خود مولاست، پس حرام است.
بله،
خب این کتاب اگه نزد مولا مقدس استغفار بگید که علنی، که علنی هم،
خب این اشکالی که ما بگفتیم و جواب دادیم، یعنی شما میخواید بگید فرقی بین علنی و غیر علنی نیست. آها درست، یعنی دارید پاسخ میدید به اشکال. خب بازم فرقی بین علنی و غیر علنی نمی کنه.
چرا؟ چرا؟ تو غیر علنیش مستعدم حرام نیست، چون استغفار برای مولا ما قائل شده.
با علنیش هم اشکال نداره.
نه علنیش هم به مقتضای دلیل استغفار که آوردیم حرام میشه.
نه ما فعلا شما خود دلیل اول میگویید، شما یعنی دلیل اول شما میخواید بگید پس کأنه یه اشکال دیگه است، که شما میخواید بگید معتقدات غیر مسلمین، معتقدات غیر مسلمین اساسا نزد خدا محترم و به اصطلاح اهانت به اونها استخفاف و استحقار محترم اندل مولا نیست. خب پس شما این یه اشکال دیگه است که ما اینو ضمناً هم اشاره کردیم قبلا، این پاسخ به اشکال ما نمیشه. ببینید شما در حقیقت میخواید بفرمایید، یعنی که انه اینجوری بگید اگر چیزی اندل مولا محترم بود و ما معتقدات غیر مسلمانان را نزد مولا محترم دانستیم، فرقی بین علن غیر علن نیست. یعنی در حقیقت اشکال رو میخواید فرضی دفع بکنید. ما حالا شما فرضی هم از شما، چون اون نکته‌ای که میگید اون یه مسئله دیگه است، ما حالا فرض بکنیم که چیزی که نزد یک انسان مقدس و محترمه، این نزد مولا محترمه، میشه جز محترمات اندل مولا. اگر این رو پذیرفتیم فرق نمی کنه، ما در محضر مولا نمیتونیم به چیزی که نزد او محترم است اهانت کنیم، ولو کسی هم نباشه. این حرف خوبیه. به همین قیاس حالا
از اون تقابل باز حرام میشه؟
نه 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 نه، اجازه بدید. پاسخی که به این اشکال میتوان داد همینه. ببینید در مورد دلیل عقل، طبق تقریر اول در واقع همه بحث باید روی این نقطه متمرکز بشه که معتقدات غیر مسلمین و محترمات و مقدسات نزد غیر مسلمین اگر اندل مولا محترم باشد، استخفاف و استحقار و اهانت به اونها مطلقا جایز نیست. بله استخفاف و استحقار محترمات در مرعا و منظر دیگران اشده، ولی این باعث نمیشه که احترام در خفا، مثلا اهانت در خفا حرام نباشه. پس اگر ما اون مسئله رو در اینجا مفروض گرفتیم که به طور کلی چیزی که نزد یک انسان محترمه اهانت به اون در حقیقت ملازمه با اهانت به خداست یا مولا، بنابراین در خفا هم نمیشه، پس اشکال میشه یه چیز دیگه. اگر ما بخوایم این سخن رو به صورت فنی تصحیح بکنیم باید اینجور بگیم که واقعا اگر اهانت به مقدسات دیگران نزد مولا به معنای استحقار خود مولا باشد، این دیگه قطعا فرقی بین خفا و علن نمی کنه. پس اشکال از این جهت وارد نیست که بگیم خب حالا این دلیل اقتضا می کنه که این اگر علنی باشد حرام باشه، اگه مخفیانه باشه اشکالی نداره، در حالی که ما عرض کردیم این جهت نمیتونه اشکال باشه، اشکال از این جهت به این دلیل وارد نمیشه. و همچنین در فرض، یعنی در تقریر دوم دلیل عقل، اونجا هم همینطور، اگر استحقار معتقدات یک انسان ظلم به او باشه، ظلم دیگه فرق نمیکنه در خفا باشه یا در علن باشه. تضییع حق دیگری چه او متوجه بشود چه نشود اشکال داره، بنابراین حتی اگر در خفا هم انجام بشه حرام خواهد بود. البته در این دلیل هم باید همطور که قبلا هم اشاره کردم توجه داشت که این اهانت به معتقدات یک انسان غیر مسلمان در واقع تضییع حق او باشه. بله و تضییع حق او عرض به حضور شما خب میشه حرام و ظلم و مستاق ظلم. پس دلیل اول و دلیل دوم از این جهت مبتلا به اشکال نیستن. اما دلیل سوم، دلیل سوم یه قیاس استثنایی بود که لو کانت الاهانه الى مقدسات القوم جائزون، نتیجه چی میشه؟ لیمکن اهانت غیر المسلمین لنا، به مقدسات ما و خود ما اهانت بکنن، لکن فراهم کردن مقتضی و امکان برای حمله به یا اهانت به مقدسات ما جایز نیست، پس اهانت به مقدسات اونها هم جایز نیست. خب ظاهرا این اشکال نسبت به این دلیل وارد باشه، یعنی همه تمرکز این اشکال روی امکان عکس العمل اونهاست، یعنی اونها به نوعی برگردن و به مقدسات ما اهانت بکنن. خب اگر این امکان فراهم نباشه دیگه چه دلیلی برای حرمت اهانت میشود یافت؟ اللهم الا ان یقال، که مقتضای دلیل دوم یعنی همین قیاس استثنایی که مؤید به آیه قرآن هم هست این است که این آیه در واقع حتی اگر فرض فهم اونها هم بشود موجب عکس العمل اونها می شود رو در بر بگیره. یعنی بگیم آیه میگه اهانت به مقدسات دیگران جایز نیست چون امکان برای عکس العمل اونها فراهم میکنه. خب حالا اگر مخفیانه اهانت صورت بگیره، درسته بالفعل الان اونا امکان عکس العمل ندارن، ولی اگر بفهمند عکس العمل خواهند داشت. حالا آیا از آیه ما میتونیم این تقدیر را استفاده کنیم؟ این را از آیه نمیشه استفاده کرد. یعنی اینکه آیه دلالت بر این بکنه حتی در صورت یعنی حتی در بر تقدیر فهم اونها عکس العمل نشون داده بشه و امکان حمله اونها رو فراهم بکنه، آیه این مورد رو در بر بگیره، واقعا این از آیه استفاده نمیشه. آیه همونطور که گفتیم نهایتش اینه که میگه امکان عکس العمل اونها رو فراهم نکنید. خب بله، وقتی کسی در خلوت این کارو بکنه قهرن دیگه عکس العملی محقق نمیشه و امکانش هم نیست. دقت فرمودید؟ بنابراین حالا این بحثی خود طول کشید، من البته بیشتر این برنامه رو دارم که خود شماها در بحث مشارکت داشته باشید و اظهار نظر بکنید. این خودش جزئی از برنامه درسی و کلاس اینجاست، قرار نیست یک طرفه همه چیز گفته بشه و حل بشه. این خودش جزئی از برنامه است، درسته کم بیش رفتیم، اما این اشکال مهمی است که نسبت به این دو دلیل یا سه دلیل به اصطلاح مطرح شده، مطرح میشه، لکن نسبت به دو تقریر دلیل عقل قابل پاسخه، اما نسبت به دلیل دوم که همون قیاس استثنایی باشه این چه بسا اشکال وارد باشه. بله، این آیه رو نه بفرمایید. یدعون من دون الله عدوان به غیر. بله،
خب اینجا ما یه بحثی هست که این بگیم قرمت این تعبیر که اومده اینجا اینجا حسیت تعبیری هست یا تعبیری هست توی احکام نبادی با من علما گفتن که توی احکام و احکام عبادی شرعی غیر احکام غیر عبادی حسیت تعبیری هست این حکمت در ما اونی باشه یا نباشه اون نهی شما برمیده. خب مثلا اگه واجبه واجبه، اگه حکمتش هم رفت رفت
درست،
اما احکام عقلی دار مدار حکمت نیست، دار مدار رو مخلط، اگه دلت رفت حکم حکم نداره. حالا اینجا این آیه این حکم عقلی که نیست، حکم شرعیه. اگه بخوام بگیم اگه بگیم حکم شرعیه دیگه یسوب الله عدمان به غیر علم دیگه ما کاری بگیم نداریم، بگیم این حکمته، ممکنه توهین بکنم ممکنه نکنم. صدرهای در میگه لا تصوب نرو سب نکنید، اما اگه بگیم نه این حکم در واقع این آیه که ارشاد به حکم عقل که حکم عقلی بشه، این بحث هم بحث ماست که دائر مدار تعلیم که این علت اینجا هست که این علت اینجا نیست، اگه باشه حرمت هست،
اگر نباشه این اگه جای مطمئن باشی که یه همچین نتیجه این نداره حرمت نیست. بله،
حالا ما اینو آیه رو چی بیره من آیه داره نهیش نهی ارشادیه یا نهی
خب حالا پس ما لازم شد راجعه میخور هر دو احتمال در مورد این آیه داده شده. و هر کدام هم قائل داره. دقت فرمودید؟ حالا اینو پس بذارید یه بررسی راجع به آیه بکنیم که اینم حالا سوال خوبیه که تأثیرم داره تو اینجا. باشه فردا الحمدلله.